أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مقداری هم تأخیر شد امروز، کسالتی بده که این انشاءالله که حل بشه. بحثمون از امروز در رابطه با یکی از مسائلی است که بسیار مبتلا به و میشه گفت از بحث‌های مهم جامعه جدید ماست، شاید تا این اندازه در نظام‌های سنتی این بحث دارای اهمیت نبوده، ولی امروزه به سبب نوع جدیدی از زندگی شهری که پدید آمده این بحث بسیار مورد ابتلا و مورد توجه هم به سبب اینکه محیط‌های کارمندی پیش اومده، زن و مرد با هم در یک محیط کار میکنند، هم در محیط‌های خانواده نوع فضای شهری جدید، البته شاید در قدیم هم در روستاها به نوعی این اختلاط زن و مرد مطرح بوده، ولی در بحث‌های شهری این بحث قطعاً در دوره جدید از موارد ابتلای بسیار شایع. خب بسیار هم متدینین در نظام‌های سنتی نسبت به او حساسیت داشتند. خدا رحمت کنه مرحوم امام تو فضای داخلی خونه مثلا اساساً سفره رو نمی‌ذاشتن، نامحرم‌های خود فامیل با هم سر یک سفره بنشینن، تقید داشتن که این اختلاط به معنای مخالطت، به معنای رفت و آمد، نشست و برخاست نباشه. تو جوامع قدیم این مسئله مورد توجه متدینین هم بیشتر بود، حتی به گونه ای که بعضی از این مثلا فرض کنید سلاطین قاجار که این مسئله توشون شایع بوده، برای اینکه به تعبیر حرمشون یعنی خانوادهشون حموم نرند که بخواد از تو بازار عبور کنند یا از تو کوچه ها عبور بکنند، چون اون وقتا هم حموم ها محلی بوده، از منزلشون مثلا به حمام محل یک تونلی می زدند که بعضی از جاها هست که مثلا فرض کنید حتی این تونل در وسط مثلا از زیر کوچه ای رد می شده، برای اینکه این خانواده بیرون نیاند، تحت اون عناوینی هم که قدیم ها مطرح بود. حالا اونو بذارید در کنار روزگار ما که از مدارسش گرفته معلم مرد میره سر کلاس های زنها دخترها تدریس میکنه، دانشگاه که اساسا اختلاط روشنی داره، دانشگاه های تک جنسیتی تقریبا نیست، و حتی بعد از انقلاب هم که بعضی ها اومده بودن تو دانشگاه ها دیوار بکشن، همین امام مخالفت کردن شدیدن، گفتن این باید برداشته بشه و این کار غلطی است که یه قصه طولانی هم داره که یه روزه در دانشگاه تهران این دیوارها رو جمع کردن. البته مثلا بحث کنید هنوزم توی بعضی از حوزه های علمی خواهران مثلا استاد مرد که میره تدریس کنه پشت پرده میشینه تدریس میکنه، یعنی اینکه مثلا این روی مقداری که راحتش رو حفظ بکنن یا خانم ها راحت تر باشن. الان در موضوعات و مصادیق ما خیلی کاری نداریم، ولی فضای امروز جامعه متدینینمون هم به گونه ایست که این مسئله توشون هست، اختلاط امر لابد منیست. شما اگرم در خانه او رو رعایت کنید، در محیط کارتون نمیتونید رعایت کنید، در محیط کار بخواید او رو رعایت کنید، در بازار این هست، فروشنده است، مشتری، رفت آمده، خیلی از مغازه ها که اصلا مشتری خاصشون زنها هستن، فروشنده مرد، در تاکسی، در اتوبوس، در فضای عمومی، تا گفتم یه اوجش در دانشگاه هاست که دیگه همه سر یک کلاس می نشینن. این بحث بسیار مهمی است، بحث اختلاط زن و مرد که با هم بنشینن، با هم بلندشن. نفس اختلاط هم موضوع بحث ماست، نه اینکه حالا در این اختلاط نظر چه حکمی داره، در این اختلاط آیا سخن گفتن یا سخن نگفتن چه حکمی داره، حالا طرف با طنازی حرف بزنه چه حکمی داره، اینکه طرف در این محیطی که حضور دارن با هم در یک مجموعه ای، مثلا فرض کنید حالا موسیقی باشه نباشه، اینا بحثای حاشیه‌ایشه. نفس این که در یک محیط زن و مرد با هم اختلاط داشته باشن، حالا چرا اینجا بحثش میکنیم و به چه مناسبت وارد این موضوع شدیم، موضوعی که کمتر هم در کلمات فقها به صورت فقیهانه نسبت بهش بحث شده. عمده علتی که نسبت بهش بحث کردیم و وارد بحثش شدیم اینه که چون ما بحث فقه هنر رو میگفتیم و تا حالا هم چندین موضوع از این موضوعات فقه هنر رو پیش بردیم، یکیش بحث موسیقی بوده، یکی بحث رقص بود که قبل از عید تمامش کردیم، قبلش بحثای تشبیب بود، شعر عاشقان سرودن بود، بحث مجسم سازی، بحث نقاشی، بحث عکاسی و اینجور امور، یکیش بحث در حقیقت اختلاط زن و مرده، به خاطر اینکه در سینما، در تئاتر اینا بسیار این مسئله از این جهت شیوع داره. این نمیشه الان شما بگید تئاتری باشه فقط زنها توش باشن یا فقط مردها، تقریبا یه همچین چیزی نیست، یا سینما میان با هم دیگه تو متدینین آخوندان که میخوان فیلم بسازن یه زنی توش هست که داره اونجا عبور میکنه، بالاخره رفت داره، آمد داره، نشست و برخاست داره، کنار هم بودن داره، نفس این اختلاط چه حکمی داره. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم به این اشاره بکنیم، لغتاً اختلاط به معنای اینه که دو شیء رو درهم بکنند. حالا اگه مایع باشن یا جامد باشن، یکی مایع باشه یکی جامد باشه فرقی نمیکنه، تشخیصشون ممکن باشه نباشه بازم فرق نمیکنه. در هم رفتن اجزای یک شیء رو به هم میگن اختلاط. البته اگر تشخیصشون ممکن نباشه بهش امتزاج هم گفته میشه. لذا مثلا فرض بفرمایید از راه پیمایی که همه زن و مردها با هم میرند شرکت میکنند، این اختلاط هست، تا حج که همه شرکت میکنند دور مسجد الحرام با هم میچرخند، حرم حضرت معصومه که همه با هم واردش میشند. الزاماً هم میخوام مثالایی براتون بزنم که فکر نکنید حالا فقط هم کسایی که اختلاط میکنن از فسقن، نه، خیلی وقتا از مواردی است که خیلی هم متدینین هستن. این اختلاط هست تا جایی که احیانا توی کلاس نشستن این بر نشسته، اون طرف نشسته، همه اینها از نظر موضوع ما هست.
ببخشید این تاریخاً اگه بررسی کنیم، حالا شما تاریخ اخیر رو بررسی کردید که مربوط به فهم اشتباهشون از دین هست، اگه در زمان صدور روایات، در زمان حضور معصوم و در مرحال منظرش بررسی کنیم، می‌بینید که اختلاط اگر فسادی نداشته بوده هیچ مشکلی نداره. خود پیغمبر زنانش مختلط بودن، امیرالمومنین مهمان می‌برد سر صبح زنش بودن و جنگ ها خانم ها شرکت میکردن، تدریس مرد برای زن بوده و خصوصی هم بوده.
ما که هنوز وارد ادله نشدیم که شما یه ضرب رفتی سراغ ادله،
شما هم یه ضرب رفتی سراغ پادشاهان و نمیدونم
نه اصلا ما از این بر حرم و حج و راهپیمایی هم گفتیم
نه اینا متشرعه هستن شارع بریم چه رفتاری داشته با زن و بچه‌ش
ما که هنوز دلیل نیوردیم که ما هنوز فقط موضوع خلاف این هم از مواردی که آقا میفرمایند تصویر
کردید مثل اینکه مثلا ناصر الدین شاه چیکار کنه فلان عالم چیکار کرده و این معصوم چیکار کرده فضا تصویر بشه بعد حالا اگر خلافش صادر شد
اولا اینقدر شما صفر در رابطه با فضای معصومین میگید خیلی ما ادله نداریم حالا همون مقدار که میخونیم دیگه اون مقدار هست بله در مواردی وجود داره ضمن این که ادله‌ای که درش وجود داره بعضی از روایاتش اتفاقا از هم معصومین نهی کرده در مواردش ضمن این میگم من هم از موضوع رو هم از طرف متدینین جامعه روزگار خودمون گفتیم مثل حرم مثل حج مثل راهپیمایی ها هم از غیر متدینینش فضاییست که میخواییم بگیم دوره بحث ما بوده البته در دوره هایی هم سنت گرایی خیلی شدیدی بوده که اساسا اینا رو تن نمیداد حالا اساسا به ادله و سیره و سنت و اینا باید بعدن رسید که دوستان زودتر شروع کرد واژه اختلاط قبل از این که واردش بشیم توجه بکنیم در ابواب مختلف فقه مورد بحثه این هم زحمتی است که دیگران کشیدند ما اینقدر استقصا نکردیم ولی گفته شده نکته خوبی هم است یکی در رابطه با اختلاط ماء مطلق و ماء مضاف کاری میشه باش طهارت گرفت میشه باش وضو گرفت غسل در بیارد آب مطلق رو نمیشه آب مضاف رو نمیشه حالا اگه قاطی شدن با هم آیا میشه وضو گرفت نمیشه یکی از بحثاش اونجاست یکی دیگه اختلاط خاک با اشیاء معدنی در بحث تیمم مثلا شما بر نمک نمیتونید تیمم بکنید بر خاک میتونید حالا اگه این دو تا با هم قاطی شدن قاطی شد خاک و نمک یکی دیگه بحث اختلاط مایسح و سجود علیه با غیر اون در هنگام سجده یعنی شما بر مثلا فرض بفرمایید که نمک مثلا نمیشه سجده کرد یا حالا بر مثلا فلان شی اما بر خاک میشه یا به تعبیری بر آب نمیشه بر خاک میشه حالا گلی درست شد اینجا الان لب ساحلید این میشه سجده کرد آبم داره میاد نمیره اون لحظاتی هم هست یکی دیگه اختلاط رطوبت وضو با غیر اونه که آیا میشه مسح کرد یا نه خب شما میخواهید الان مسح سر بکنید یا مسح پا باید با رطوبت وضو باشه اگه احیانا یه رطوبت دیگه هم با او قاطی شد یعنی شما اومدید آب و ریختید خواستید حالا شیر آب و ببندید دستتون احیانا رفت زیر شیر آب یا به تعبیر آقا بارون اومد اختلاط لباس با مالایسح و سلاتفی البته در مثلا ابریشم گفتن که ابریشم باید لباس کاملا ابریشمی باشه که مانع سلات باشه اگه جزءش باشه اشکال نداره مثلا دوتا گل ابریشم رو لباس باشه ولی در بقیه موارد مثلا فرض کنید موی یک گربه است به لباس مختلط شده لباس شما با او بافته شده اجزای غیر معقول و لعم خلاصه در او هست یکی دیگه اختلاط مال زکویست و غیر او کارهای هم مواردیست که چه کار باید کرد این مال زکات داده شده داریم یکی هم غیر زکات داده شده قاطی شده یکی اختلاط ظرفی است که از طلا با چیزهای دیگه ای مختلط شده که ظرفی است طلا باشه نمیشه توش غذا خورد طلا نباشه میشه قاطی شد طلا و غیر طلا درش قاطی شد در مواردی هست که دیدید این چیزهای نقره که درست میکنن میان براش سوراخ درست میکنن که بگن ظرف نیست، حتی جامعه های نقره‌ای که بعضا استکان رو میذارن توش، بگن این صدق ظرف نمی کنه. حالا اگه نه صدق ظرف هم بکنه، منطقه آلیاژی درست شده، مخلوط شده. یکی دیگر مواردش اختلاط معقول اللم و محرم الاکله. مثلا فرض بفرمایید تو دهن خون جمع شده، خب آب دهن با خون مخلوط شد، میشه قوتش داد؟ نمیشه. یکی اختلاط مال حرام و غیر مال حرامه، که خب یکی از مصادیق اصلی بحث خمسه، این که دو خمس میگیرن از خیلی جاها و اینا میگن مال قاطی شده. البته این مطلبی که عوام بعضا میگن به جایی که ندونیم چقدره، ولی اگه طرف میدونه آقا 80% حرومه، که 80% باید از مالش تسویه کنه بذاره بیرون. جایی که نمیدونه، میدونه قاطی شده، نمیدونه و کمتر از خمس احتمال میده، نه اینکه حالا مثلا نصفم احتمال میده، خب اون بحث دیگه. البته حالا بحثش تو بابت همین تو کتاب خمس باید بحث بشه. اختلاط جای دیگه که مال دو نفر با هم قاطی میشه، باعث شرکت میشه. این هم مواردیه که وجود داره که از مصادیق جاییست که باعث شرکت قهری میشه. مثلا فرض بفرمایید شما 100 کیلو گندم داری، من هم 100 کیلو گندم گذاشتیم عقب یه دونه وانت که بیاریم شهر، پارچه های این گونیاش پاره میشه و تا تو هم میره. اینجا طبیعتا باید افراز کنیم، شراکت پیدا میکنیم و هیچ کدوم نمیتونیم تصرف کنیم مادامی که بیاییم اینو افراز کنیم از هم جدا کنیم. یکی از بحث دیگهش اختلاط اجناس ربویست. این هم یه موردیست که گندم و جو اگر با هم قاطی شدن، اینا رو آیا میتونیم در مقابل گندم و جو دیگه ای بدیم یا نمیتونیم؟ این بحث اجناس ربوی از تعبدی ترین مسائل فقه و اون این که واقعا پیش هر کسی هم قرار بدید، اینم برش رو تحقیق بکنید ببینید میتونید به این نتیجه برسید یا نه. چون یکم مواردشه، خب گندم رو در مقابل گندم ندیم بیشتر، مثلا 100 کیلو به 100 کیلو، خب درسته 110 کیلو نباید بشه. اما یکم موارد گندم ردیع و به گندم درجه یک، اونم نباید عوض بشه. این یک کسی گندم بسیار بد داره 100 کیلو، یکی گندم بسیار خوبی داره 80 کیلو، نمیتونن عوض بکنن. این تعویض این دوتا با هم از مصادیق ربای معاوضی است. خب این در مسئله نباید باشه و حرامه. گندم و جو هم گفتن از جنس واحدن، لذا نباید اینها در مقابل هم قرار بگیرن. حالا اگه قاطی شدن با هم، اختلاطشون چه حکمی داره؟ در اون بحث ربا، در ربای معاوضی مطرح میشه. خب اینکه میگم تعبدی محضه از این جهته، خب معمولا کسی که خب 80 کیلو داره اون یکی 100 کیلو، اگه واقعا هم قیمت باشن خب نمیان با هم معاوضه کنن، میان هم میفروشن. یه طرف 80 کیلوشو میفروشه به طرف مثلا فرض بفرمایید به 80,000 تومان، اونم 100 کیلوشو میفروشه به 80,000 تومان، در دو تا معامله، در دو تا معامله ظاهرا جایز هم هست، هیچ کسی هم اشکال نکرد. معاوضه مستقیمشون اشکال داره. چی بوده از نظر زمانی در اون روزگار که این حکم آمده و چه نکته‌ای ایجاد می‌کرده؟ جای خودش. اینا مواردی است که ما فقط خواستیم لفظ اختلاط رو در فقه اگر بررسی می‌خواید بکنید و ببینید ببینید. بحث اختلاط میا به عنوان فلسفه یکی از بحث‌ها هم بله. در بحث اختلاط زن و مرد، مراد از این اصطلاح اینه که نفس خلوت کردن زن و مرد با هم به گونه‌ای که فرد ثالث نباشه مد نظره. دقت کنیم روی این موضوع. یا نه حتی اگه فرد ثالث هم باشه محل بحثه، نه اصلا بحث ریبش که ممکنه بگیم حرامه. نکنید شما الان توی ادارات این مسئله هست، یه میزی اون برای اتاق، یه خانم نشسته، یه میزی هم از این وری آقای نشسته، هر دو منشیه یه کسی هم، یه نه اصلا فرض کن هر دو تو آموز پرورش کار میکنن، مسئول تصحیح امتحانات، در هزار و یک عنوان، هیچ فرد ثالثی هم نیست، تو اتاق هم با هم کار میکنن، این ور نشسته اون ور هم نشسته. آیا این که فرد ثالثی نیست حرامه یا محکوم به حلیت یا کراهت یا هرچی؟ یا نه بحث از این فراتر، حتی اگه 10 نفر هم هستن توی یک جا، 4 تا زنن 6 تا مرد 5 تا زنن 5 تا مرد، باز اون هم محل بحثه. این دو موضوع باید از هم فرق بذاریم، جلوتر که میریم توجه به این بکنیم که اینا با هم متفاوت از نظر حکمی، یا حتی ممکنه نظر فقها در این مسئله متفاوت باشه.
یه تناقضی هم هست این آقایون فقه های بزرگوار که آلبان هم میتونم که زنی که پشت در هست بیستیز مرد نامردم میاد صداش عوض کنه، دست به دهان میاد بزرگ باید بعضی من فرماشه این آقا هم فرمونه بودن که خیلی ما اختلاف بود و که حالا ما نقضش رو ثابت میکنیم، این جور در نمیه مثل قبل از اعتماد موضوع که حالا این جور در نمیه که چطور اونجا میگن که با صدا رو عوض کرد، اونجا میگن اشکالی نداره میشه.
حالا بریم ببینیم، به مرور ببینیم که آیا اون هم حکم فراگیریه. بله صریح قرآنه که بعضیاش یخزعن بالقول، اون که نکنن یا این که انجام بدن، اونا دوباره تو ادله وارد میشه دیگه، ما هنو فعلا ادله رو که وارد نشد. پس توجه داشته باشیم در بحث اختلاط یک مسئله رو باید بینش تفکیک گذاشت، یعنی باید بهش توجه داشت که آیا ما اگر حکمی رو راجع به اختلاط میاریم، اختلاط زن و مرد بدون حضور شخص ثالثه یا اختلاط زن و مرد با حضور شخص دیگری است.
این موضوع اختلاط چیه؟
یعنی موضوع چیه؟ بعداً تو حکم باید بهش توجه کنیم. دومین مقدمه که باید بهش اشاره بکنیم اینه که از فتاوی فقها برمیاد که مشهور کراهت اختلاطه و اگر در فرض ایجاد شهوات یا بروز محرمات دیگه باشه حرام میدونن، به خصوص این مسئله تو استفتاءات از فقهای موجود و متأخر خیلی شایعه که بله اگر حرمتی برش مترتب بشه این هم حرامه، اما خب میشه از ما مقدمه حرام و الا نفس اختلاط رو ظاهرن کراهت حکم کردن بهش. اصلش هم از فتوای مرحوم صاحب عروه میشه استفاده کرد که ایشون حالا یکی مواردی است که خواهیم خوند و ایشون بعد از این که به این مسئله فتوا دادن تقریبا هیچ کسی از کس بزرگانی که بر عروه حاشیه زده اینجا حاشیه جدیدی بر عروه نداره، یعنی این عروه محشای حالا 15 حاشیه با این موارد که اومده بیرون کسی بر این مورد حاشیه اضافه ای نداره. بعضی البته گفتن مثلا احتیاط واجب در ترک اجتماع زن و مرد در محل خلوتی است که کسی در آنجا نیست، یعنی بین شخص ثالث وجود نداره، یا مثلا گفتن چنین حضوری یعنی مثلا جایی که شخص ثالث نباشه خلاف احتیاطه، ولی بحث ما گفتیم اعم از اون صورتی است که فرد ثالث باشه یا نباشه. ظاهرن مسئله در میان قدما اصلا محل بحث نبوده، به همین جهت که عرض کردم دوره‌های قدیم چنین اختلاطی که امروز مطرح موضوع نداشته. البته باز مسئله یک جهتش سوال برانگیزه، چون زندگی روستایی اساسا زن و مردها با هم به خصوص تو ایلات اجرت میکردن، میرفتن کوچ میکردن، به همه بار ایلها بر عهده زنها بوده، مردها بوده، روستاندار رو باید میابردن میبردن، به خصوص خانواده بزرگ که حرکت میکردن، دختر عمو بوده، پسر عمو بوده، دختر خاله بوده، اینا با هم زندگی میکردن. حتی تو خونه های شهری هم باز توجه به این بکنید، اختلاط غریبه ها با مردهای غریب نبوده، ولی درون یه خانواده باز این مسئله دارج رایج بوده. مگه خونه های قدیم یه خونه بوده 20-30 تا اتاق، مثلا 15 تا اتاق هر کدوم از برادرها توی یه اتاق زندگی میکردن. خب اینا زن داشتن، زن برادر به زن برادرش که به خود برادر دیگه که نامحرم بوده میومدن میرفتن همدیگر رو نگاه میکردن. تو نظام های سنتی هم نمیشه گفت که اصلا این مسئله نبوده، ولی البته به نحوی که امروزه هست خب طبیعتا نبوده. اما همینم در کلمات قدما ظاهرا مورد بحث نیست و تا اونجا که تتبع کردیم، دوستانم حتما تتبع کنن اگر پیدا کردن و منم بدن، تا اونجا که من تتبع کردم بس فقط در میان قدما در بحث احتیاط در صلات میت مطرحه. گفتن که در صلات میت که زن و مرد میان، بهتر اینه که زنها عقب باشن مردها جلو، یعنی تو هم صفا تو هم نره. همین هم که الان هم تو مأمورش عادت انجام میشه دیگه، مرد جنازه رو میبرن و مردها میرن و مستن، بعد پشت سر صفوف مردها زنها میشن. چون این هم قطعی هم بودن که بهتر اینه که مثلا حتی افضل جاها در صلات میت انتهای صفه، اون از جاهایی که جلو عقب بودن زن و مرد تو هم اشکالی نداره، یعنی اگه مردی هم رسید ته صفم واستاد ایرادی نداره، به خلاف نمازهای عادی که زن و مرد نباید تو یک صف باشن، اما در نماز میت این گونه نیست. این به هر حال محل بحثه که چگونه در میان این همه تاریخ ما فقها ها با هم زندگی میکردن، زندگی عادی مردم، روستایی ها، حتی گفتم شهرنشین ها در بحث نظر که بعضی ها میگن حرامه یا حرام نیست، اساسا بعضی گفتن نظری که چشم میفته نمیتونه محل حکم بوده باشه. چرا؟ برای اینکه این طبیعیه، هر کدوم از ما هم تو خونه هامون دیدیم این اتفاق افتاده. یه خانواده‌ای که با هم زندگی میکنن، طرف داره از در خونه میاد بیرون، زنم بسیار زن متدینه ایه، ولی خب حواسش نیست، این حواسش نیست، یه نظر این به این میفته، یه لحظه چادرش کنار میره، یه لحظه ممکنه حواسش اون نیست، اینم نمیدونه این تو اتاق نشسته، اون نمیدونه تو اتاق نشسته، یه لحظه میاد تو. حالا اینو در نظر بگیرید، این روزگار ماست که درا اتاق داره، اتاقا در داره و پیکر داره و حالا برید تو زندگی های چادر نشینی و چادر رو که باد میزنه چادر رو بلند میکنه و خدا تو روستاها دارن میرن میان، موقع کشاورزی طرف داره کشاورزی میکنه، اصلا مگر این بحث نظری که چشم میفته، این رو در زیل بحث قز نظر آوردن به این که چشم دوختن، یعنی با توجه نگاه کردن محل حکمه، ولی چشم افتادن محل حکم نیست. اون امری بوده طبیعی که حتی تا بالاتر از سر و گردن هم ممکنه چشم بیفته، کسی رو ببینه، تو همه خونه ها این اتفاق میفته، نامحرم داره میاد میره، حالا به خصوص عروس میاد تو خونه برادر زن وجود داره، یا داماد میاد خواهر زن وجود داره. این دیگه تا روزگار ماست که تازه زندگی ها از هم جدا شده، از هم متفاوت شده. این موضوع بحثمون امروز موضوع رو باز کردیم، تا فردا انشاءالله وارد بحث بشیم.